أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الهی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا و نوحت باسمی کبیرا. پروردگارا، خدای من، تو کسی هستی که مرا در حال صغر به نعمتهای خود و به احسان خود متنعم کردی و اسم مرا به نیکی در حال کبر سن بالا بردی و معروف کردی. دیشب خدمت رفقا عرض شد این عبارت حضرت سجاد علیه السلام از طرق مختلفی مورد دقت قرار میگیره. اول اینکه خدای متعال چگونه یک فرد را در بین افراد معروف می کند و مشهور می کند و عرض شد این مسئله به اختیار و مشیت پروردگار است و نباید این مطلب موجب غبطه و حسرت برای کس دیگری بشود. وسائلی پیدا می شود، ظروفی مهیا می شه تا اینکه یک فردی معروف می شه، در بین افراد شناخته شده می شه و چه بسا این شهرت و این نام نکو تحصیلش به اختیار خود او نبوده. و خود او در این مسئله نقشی نداشته، بلکه مسائلی دست به دست هم داده تا اینکه یه فردی معروف شده. و این نباید موجب بشود که شخص دیگری قفته بخوره، چرا من معروف نشدم، چرا من شهرت پیدا نکردم، چرا مرا رئیس نکردند، چرا اسم مرا در اعلانات ننوشتند، چرا مرا در نفر اول ننوشتند، چرا مرا در چرا؟ از این چراها مال چیه؟ مال این است که ما میایم این شهرت را به خود میبندیم. یادم میاد در یکی از همین انتخاباتی که شده بود چند سال پیش، یک شخص نفر اول شده بود. من در رادیو وقتی که مصاحبه کرده بودن با اون شخص گوش می دادم این رادیو رو. وقتی که دید ایشون داشت صحبت می کرد و به عنوان فرد اول داشت اونچنان در حال شعف و شادی و سرور بود که نمی دانست چه دارد می گوید. و عبارت او این بود: شما امروز یا این مرتبه با این رأیی که دادید قلب رسول الله را شاد کردید. این عبارت در ذهن من است. از این قضیه گذشت، یک چند سالی گذشت و دوباره انتخابات شد و دوباره رأی‌گیری شد و این شخص در رتبه‌های آخر قرار گرفت. رأی آورد ولی در رتبه‌های آخر قرار گرفت. یا نه آورد، نمیدانم، یا آورد یا نه. باز همین ایشان در یک جا در یک مجلسی، من نبودم ولی برای من نقل کردند، که به اندازه متأثر بود از این وضعیت رأی که و به وسائلی که و وسائتی که و عللی که موجب شده بود جریان به اینجا برسد چه ها میگفت. خب اگر قرار بر رأی دادن، چطور اونجا قلب رسول الله شاد شد چون شما نفر اول شدی؟ خب قلب رسول الله، او کسی هم که به نفر اول شد تو این دوره، اونم بیاد همینو میگه دیگه، شما امروز مرا شاد کیف کردید و خلاصه انتخاب کردید و قلب رسول الله. حالا اون کسی که میگه شما قلب رسول الله رو شاد کردی، اگر همین رو با اون کسی که نفر آخر شده چیز کنن، سوال کنن، اونم همین رو میگه، یا با اون افرادی که انتخاب نشدن با اونام بگن آقا نظر شما چیه؟ فلان شخص گفته قلب رسول الله، شما دارد میگه چی قلب رسول الله؟ شما چه کردی؟ چه کردی؟ فلان کردی؟ این حرف ها چیه؟ التفات میکنی؟ این همش غلطه و همش باطله و همش دنیاست و همش پفه و هم حباب پف روی آب زبد است. زبد است. اون کسی که توجه دارد به حقیقت نمیاد به این شهرت توجه کند. امیرالمؤمنین علیه السلام یک دفعه فرمانده بود، در زمان رسول خدا فرمانده بود، در اون لشکری که می رفت به طرف فتح مکه، در ابتدای امر سعد بن عباده رئیس انصار فرمانده لشکر رسول خدا بود. حضرت دیدن این شخص داره میره، برای خدام داره میره، همراه لشکر حرکت میکردن میرفتن، داره میره برای خدام میره، برای فتح مکه، از بین بردن بت‌ها و شرک و برقراری پرچم توحید و اسلام هم داره حرکت میکنه و جانش هم حاضر بده دیگه. اون علم در دست سعد بن عباده بود، کسی که داره میره به جنگ داره میخواد بره جانش رو بده، فدا کنه. اما این در این رفتن خلاصه اونی که پیغمبر میخواد نیست، اونی که رسول خدا برای او آمده نیست. خیلی توجه کنید، میخوام چی بگم. اونی که خدا او را رحمت للعالمین قرار داده نیست. میخوان برن اسلام را برقرار کنند، شرک را از بین ببرند، بت‌ها را از فراز کعبه سرنگون کنند. همه اینها به جای خود محفوظ، خدا هم اجر میده، مزد میده، ثواب میده، اجرشون، زحماتشون مأجور است. اما اون حال و هوایی که اینها را به جنبش واداشته و اون اغراض و اهدافی که با اون اغراض و اهداف دارن جلو میرن، رفتن و زدن و بستن و بیرون کردن و کشتن و مشکین از بین بردنه، در حالی که رسول خدا برای چیز دیگری آمده. درسته دارید میرید برای فتح مکه، ولی دارید میرید به سمت افرادی که مشرکن ولی بنده خدا هستن، از بندگی خدا که بیرون نیامدن. دارید میرید بت‌ها را سرنگون کنید. بسیار خوب، بت‌ها رو میریم سرنگون میکنیم، میزنیم و همه رو خرد میکنیم. ولی این که میریم و به ساس جنگ های گذشته را از اینها خواهیم گرفت، اشعاری که سعد بن عباده میگفت، مردم هم با شعار میدادن، این بود. میرویم و قصاص خونهای بد رو میگیریم و خونهای احد رو میگیریم و اذیت هایی که بر ما و بر زن و بچه ما کردن میریم انجام. درسته، بالاخره اونها جانی بودند، اونها علی کل حال موجب اذیت هایی شدند. چه اذیت هایی، چه اذیت هایی، چجور واقعا اینها این افراد را و این بندگان خودشون را و این اشخاصی که در اونجا بودن به چه عذاب هایی مبتلا کرده بودن، که واقعا در تاریخ عجیبه، عجیبه واقعا. عمار یاسر، پدرش یاسر در زیر شکنجه شهید شد، مادر عمار در زیر شکنجه های قریش شهید شد. میدونی چه میکردن؟ آهن رو میگذاشتن در روی زغال، وقتی این آهن گداخته میشد میذاشتن رو پشت اینا. چی میمونه دیگه از این؟ این بدن دیگه چی میخواد بمونه؟ یا در اون لحظه آخر که دیگه چیز شد، اون آهن رو گداخته کردن، گذاردن تو شکم مادر عمار فرود. دیگه اینطوری شهید شد. بعضی میگن با نیزه زدن. اینجوری اینها رو اصلا عجیب به نظر میاد. خیلی عجیبه واقعا. یکی از همین افراد، بله اسمش رو فراموش کردم، و حالا اگر در ذهنم آمد میگم اسمش. واقعا این رو در زیر همین شکنجه ها، حباب ابن عرت، حباب ابن خیاق، خباب نوشتن یا خباب، حباب ابن عرت، بلایی بر سر این آوردن که در زمان خلافت عمر، سالها بعد، یک روز عمر میاد میگه که من شنیدم تو رو خیلی به انواع اذیت‌ها مبتلا کردن، پیرهن تو بزن بالا من ببینم، پشت تو ببینم. میگن همین که عمر چشمش افتاد به پشت این، اصلا نتونست ببینه، سرش رو برگردون. سالها بعد در زمان خلافتش، وقتی که اینطور این مشرکین این مسلمان ها رو کباب میکردن و به این کیفیت، یعنی اصلا مسئله در چه وضعیتی از توحش و واقعا حیوانیت اینها قرار داشتند و در این حال اینها دست بر نمی داشتند و از اون مرامشون واقعا انسان به خود خیلی خجالت می کشه. می اگر اسلام به این نحو آمده و رشد کرده ما کجای کاری و کجای واقعا مسئله هستیم؟ و این در حالی بود که این بزرگواران بله این بله شیوخ ثلاثه اینها حتی یک سوزن برای اسلام به بدن مبارک اینها فرو نرفت در طول این جنگ هایی که رسول خدا کرد و بدن مبارک اینها صحیح و سالم و بدون هیچ گونه بله تعلمی برای بقای اسلام باقی مونده بود. وقتی که در جنگ احد شد این سه تا گذاشتن سه روز فرار کردن بیرون مدینه، اینها رو سنی ها میدونن، سه روز رفتن بیرون مدینه. وقتی که من در همین سفر اخیر با یک نفر صحبت میکردم اصلا باور نمیکردم، میگفت شما شیعه ها رو در آوردید؟ گفتم برو مقاتل ابن غزالی رو مراجعه کن، اونجا نوشته، کتاب شماست، چی داری میگی؟ گفت اونجا بعدش نوشته اینجا. اصلا باور نمیکرد. خب نمیگنم بهشون این حرفا رو، نمیگنم. گفتم نهج البلاغه ابن ابوالحدید رو بعد نگاه کن، در اونجا میشون آورده. ابن ابوالحدید داره میگه من به شما مرد بگم یا زن اسمتون رو بگذارم، شما زنید یا مردید؟ وقتی در ما وقتی اون جریان فرار اونها را از جنگ احد وقتی که تعریف میکنه میگه به شما مرد بگم ناعم الخد انتمو، یا اینکه اسم شما را من زن بگذارم، چی به شما قدم میگن؟ بله خلاصه علا کل حال این گروه و این گروه بوده. بله درست. این حرکتی را که اینها دارن میکنن خب مشخص است که در دلها چه مسائلی جریان داره، چه جریاناتی جریان داره و چه اوضاعی در این دلها داره میگرده. اگر ما بودیم، یعنی همین ما، اگر ما بودیم و این افراد چه میکردیم؟ یک خانه باقی میذاشتیم تو مکه، اصلا شخ میزدیم مکه را، بگیم اینهایی که به این وضعیت بود اینها. ما هم مسلمانیم دیگه، کافر که نیستیم، ما هم مسلمانی، ما هم بالاخره ندای توحید و خدا و اینها در ورد زبانها و مسائل ما درست. اما رسول خدا با ما فرق میکنه و نکته همین جاست. رسول خدا میداند که اینها چه کردن، میداند چه بر سر اینها آوردن، از همه بدتر بر سر خودش آوردن، بر سر خودش آوردن. همینها شکمبه گوسفند بر سر پیغمبر خالی کرد و اون جریان، همینها تا منزل خدیجه اون حضرت را تعقیب کردند و سر و صورت و پای پیغمبر رو شکستن، به طوری که پیغمبر وقتی وارد منزل خدیجه میشد همین دم در خونی بود، خونالود بود که وارد. اینا همین کار کرد. همین ها بودن که سه سال در شعر ابی طالب رفقایی که مکه مشرف شدن در اون قبرستان کنار هجون اونجا شعب ابی طالب پیداست، همون قبرستانی که الان قبرستان ابی طالبه. آقا مدت سه سال این قریش پیغمبر و زن و بچه شیرخوار رو در این بین دو کوه حبس کرده بودن و جلوش رو سنگ گرفته بودن که اینها نتوانند بیان بیرون و عده ای را گماشته بودن تیرانداز از این طرف، هر کی اومد با تیر بزنند. 3 سال که در این مدت 3 سال زن پیغمبر خدیجه از دنیا رفت، حضرت ابو طالب از دنیا رفت، این دو رکن مهمه و پشت و پناه پیغمبر این دوتا از دنیا رفتن که در همون جام دفن شدن. بعد از 3 سال بعد من دیگه برداشته شد، بعد دیگه تصمیم به قتل پیغمبر گرفتن که دیگه حضرت هجرت کردن به مدینه. اینم بلاهایی که بر سر خود پیغمبر بودن، چند تر از بقیه نیوردن دیگه. حالا اما رسول خدا در سر چیز دیگه ای داره، برای همون شده رسول خدا. چرا ما نشدیم رسول خدا؟ چرا ما پیغمبر نشدیم؟ چون اون حالی که بر یک رسول خدا، بر این رسول خدا تازه، نه بر بقیه، نه خیر، اون حالی که بر این رسول خدا حاکم است و او را رحمت للعالمین کرده است، جای دیگه پیدا نمیشه. ولو بگن ما مسلمانی، ولو بگن ما عالمی، ولو بگن ما رساله داریم، ولو بگن همه باید به طرف ما بیان، اون حال رسول خدا چیز دیگه است. اون حال رسول خدا مردم را می کشاند و اون حال و حواست که اسلام را جلو می برد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، به خاطر اون جهته. آیینه شو و جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن خانه و پس میهمان طلب. ما که در این خانه 1000 خس و خاشاک راه دادیم، ما که نمیتونیم آینه جمال پری طلعتان بشیم، ما که نمیتوانیم محل برای ورود جذبات و نهواد و فیوزات الهی بشیم. باید اونچنان شد تا این چنین بشویم. رسول خدا دید عجب دارن حرکت میکنن به طرف مکه و مکه هم فتح خواهد شد و پرچم اسلام هم بر فراز کعبه بالا خواهد رفت، ولی نه اون اسلامی که او میخواد، اسلام با زور، اسلام با شمشیر بر مکه حاکم خواهد شد، نه اسلام با رعفت و نه اسلام با توحید، اسلام با چماق. و اسلام با چماق که اسلام نیست، اسلام با زور که اسلام نیست، اسلام با قصاص ها و اطفاء اون غرائز و صفات باطنی که اسلام نیست، اسلام با تقاس ها و تصفیه حساب ها که اسلام نیست، اون اسلام، اسلامی که هیچی توش نباشه، اسلامی که خالص باشه، اسلامی که میاد و به همان ابو سفیان، به آن دیدی نگاه میکند که به عمار نگاه میکنه. این اسلام را پیغمبر باید گسترش بده و این اسلام در این لشکر نیست. لشکر داره شعار میده پدرتونو در میاره، میزنیم، میکشیم، داغونتون میکنیم، ما رو اینطور میکردید، حالا خواهید دید این شمشیرها رو ما رو برای امروز تیز کردیم. و این سعد ابن عباده هی از رسول خدا آمدن فوراً مسئله را قطعش کردن. اول کاری که کردن فرماندهی رو عوض کردن، جاش گفتن امیرالمومنین بیاد، ها همون مثل خودش. اون در چه حالا باید یکی بیاد وسیع بشه که همون حال و هوای پیغمبر رو داره، کسی دیگه نمیتونه، کسی دیگه نمیتونه این بار رو برداره. لذا رسول خدا در وقتی که وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک للمؤمنین آمد، حضرت اونجا شوخی نکرد، انشا نکن، منبر نرفت، آمد یک واقعیت درونی خودش را مطرح کرد، حقیقت را گفت، گفت کیه ایوکم یوازرنی، کیه بیاد به من کمک کنه و این بار مرا برداره. حالا اگر ما اونجا بودیم، فرض بکنیم همین جلسه، اگر ما اونجا بودیم و این کلام پیغمبر را میشنیدیم، ببینید یه وقت رسول خدا میگه کیه ما رو بیاد در این را کمک کنه، و همه دستار میبریم بالا، ما هستیم دیگه رسول، انشاءالله خدا دعا بکنه و توفیق بده و ما هم بالاخره با توفیق اون دیگه، بی توفیق اون که صفریم، زیر صفر، منهایه بی نهایت، یه عدد جبری دوست. نه، رسول خدا بیاد به کیه ما رو کمک کنه، میخوایم بریم جنگی بکنیم، کیه کمک کنه، میخوایم این کار انجام، کیه کمک کنه، خب همه دستا رو میبریم بالا. ولی یه وقتی رسول خدا میاد اینجور صحبت میکنه، کیه بیاد به جای من بنشینه و خود را متعهد کنه عین من عمل کنه، کیه دستش ببره بالا؟ هیچ کس. اگه از من گرفته من نمیبرم بالا، من که اهلش نیستم، بنده که اهلش نیستم. کیه بیاد و اون بار رسالت مرا، نه اینکه حالا اون مساکین نمیفهمیدن که پیغمبر چی داره میگه، مسخره میکردن، نه اگر حالا فرض کن توشون افراد با فهمی بودن، فرض کن سلمان اگر بود، ابیذر اگر بود، مقداد اگر بود، عمار اگر بود، مثلا مالک بود، ابن عباس، اینها فرض کنن که فهمیده های پس که اون زمان اگر بودن، اونها هم دستشون رو بالا نمی بردن، نه اینکه که دستشون رو نبرن تواضع که امیرالمؤمنین بالا ببره، نه اگر امیرالمؤمنین هم در مجلس نبود اینها بالا نمی بردن، چون اهلش نیستن. فقط اونجا یکی باید دستش رو بالا ببره و اون علیست، و غیر از امیرالمؤمنین نمیتونه اونجا بلند شه. یعنی اونجا یک مجلسی است که رسول خدا دارد رسالت خود را تفویض میکنه. کی میتونه غیر از علی دست شوارا ببره؟ درست؟ این بار رسالت برداشتنه، مگر گندم و جوه که انسان بخواد بر مرکب بگذارد. ما آمدیم جای این دو قضیه رو اشتباه کردیم. این لشگری که داره حرکت میکنه برای فتح مکه، این لشگر لشگریست که رسول خدا فرماندشه و پیغمبر نمیتونه ببینه این حال و هوا و این کیفیت داره میره. لذا اول کاری که میکنه فرماندهی رو عوض میکنه، امیرالمؤمنین میشه فرمانده، پیغام میده برای سعد ابن عباده که عرض میشود که خیلی از زحمات شما ممنونی، و البته خب نه حالا اینطور رسول خدا ازش تشکر و تفقد، و خب اونم به اندازه خودش دیگه، حالا نمیشه که انسان توقع داشته باشه از هر کسی که بیاد کار هر کسی را بکنه، اونم به اندازه خود، و او هم در اینجا میاد خلاصه میگذره ها، از نفس میاد میگذره. آدم بیا تصور کنه، نه موقع چیز آسونی هم نیست. یه شخصی که پیغمبر فرمانده لشکر اسلام برای فتح مکه، شوخی نیست. حالا این میاد وسطای راه، نرسیده به مکه، در یکی دو منزلی مکی دفعه میگن آه لطفاً پستتون رو به دیگری محول کنید، تحویل بدید به کسی دیگه. انسان یه جوریش میشه، میگه به و چی بود ما در اینجا، اما فورا میاد این بر نفسش غلبه میکنه. سعد الرواده و صحابی بزرگوار بود، فورا میاد غلبه میکنه. حالا یا میفهمه قضیه چی یا نمیفهمه واگذار میکنه. اگر باهوش بود خب میفهمید مطلب از چه قراره، اگر هم خب نه، به اونجا نمیرسید. علا کلها در مقام تسلیم میاد و مطلب واگذار میکنه و هیچ اعتراض نمیکنه. امیر المومنین علیه السلام میاد رایت را میگیره و علم را میگیره، شروع میکنه یه مرتبه شعارها را عوض کردن. تا به حال شعار بود میریم و میزنیم و داغون میکنیم و فلان میکنیم حرفا، یه دفعه امیرمون یاد میگه میرویم اسلام رو برقرار میکنیم، توحید را در اونجا میآوریم، همه را مسلمان میکنیم، همه را به یه دفعه دیدن مردم چی بود چی شد، ما به چه نیت حرکت، به به به، ما اومدیم بریم به امام خدا مثلا انتقام بگیریم، ما اومدیم مثلا امیرمون یه چیز دیگه داریم، میایم مسلمان میکنیم، همه را به اسلام در میاریم، از این نعمتی که خدا به ما داده به دیگران هم میدهیم. ورق برگشت یه جور دیگه ای شد، اوضاع قسم دیگه ای شد، دیدن نه آقا بهتر شمشیرها رو همون بکنن تو غلاف بمونه تا بی خود تیزش کردن. قضیه تیر و شمشیر نیست، قضیه محبت اسلامه و اون محبت و عطوفت و اون وحدت کلمه است. و بعدم آمد و خب جریانش مفصل دیگه، رفقا هم که میدانند و که آمد و رسول خدا و چه شد و چه شد و رفت و منزل ابو سفیان هم کرد محل امن برای هر کسی که میخواد اونجا پناه بیاره. منزل ابو سفیان میشه منزل ابو سفیان. حالا این مساکین رو شما ببین، اینها را میدیدند و اینطور خلاصه اینجور عمل میکردند. واقعا بیننا و بین الله کی بود در زمان رسول خدا که این کارهای رسول خدا را ببینه و متنبه نشده باشه؟ امکان نداشت. والله العظیم روش رسول خدا و منشش و حرکاتش و سکناتش جوری بود، رسول خدا و امیرالمومنین تفاوت نمی کرده، اون از ببینه و متنبه نباشه و متذکر نباشه و نفهمه. درست. خب این جهت، این یک مسئله ایست که خب انسان که نباید به او غبطه بخوره. بلند شدن سید و شهرت این یه مطلبیست که خب شرایطی پیش میاد، در این شرایط بعد تغییر پیدا میکنه. حالا همین امیرالمومنینی که در اون موقع فرمانده است نگاه میکنه میبینی بعد از رسول خدا یک نفر اعتنا نمیکنه، اصلا اعتنا نمیکنه. یعنی این تجربه برای خود امیرالمومنین قشنگ پیش آمد، اون فرماندگی و اون قضا و اون زدن و اون جنگ خیبر و اون جنگ خندق و واقعا در جنگ خیبر و اینها که عجیب بود، عجیب بود که چطور اونها رفتن و فرار کردن و آمدن و امیرالمومنین فرمود لعاطین رایت غدن رجلا یحبه الله و رسوله، یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، فرار غیر کرار، لا یرجع الا یفتح الله بین یدیه. این عبارت که پیغمبر راجع به امیرالمومنین گفتند و مسائل دیگه و این قضیه، یک دفعه میبینی در زمان بعد از فوت رسول خدا همه مسائل برگشت. از تو خیابان راه میره سرشو میکنن اون وقت که به امیرالمومنین سلام نکنن. سرشون رو میکنن و بس چشمشون به امیر المومنین نیفته. اینها چیزهایی است که در تاریخ اتفاق افتاده ها. یه روز حضرت زهرا با امیر المومنین میرفتن، حضرت زهرا گفت یا علی این سرشو کرد اون و مگه این همون نبود که رفیقت بود؟ گفت زهرا جان این سرشو کرد اون و بازم این، من سلام میکنم جوابمو نمیدن، بازم این سرشو کرد اون. و حالا امیر المومنین بیاد بر چی؟ بر اون شهرت و اون موقع، اون موقعش به قبطه بخوره، حسرت بخوره، حسرت بخوره. جریان پیش آمده، وضعیتی پیش آمده در اون موقع، یک شهرتی پیدا شده اون موقع از خدا بوده، الان هم باید امیر المؤمنین از خدا ببینه. مشیت و تقدیر الهی باعث شده علی خانه نشین بشه و باید به این تکلیفش عمل کنه. به جان ما و شما، جان مبارک هممون، قسم به تنها چیزی که امیر المؤمنین فکر نمی کرد به این قضیه بود که اونا چی شد پس، اون حرفا چی بود، اون شهرت ها چی بود، اون معروف، به همه چی فکر می کرد غیر از این مسئله. انسان قبطه نباید بخوره. حالا انشالله امشب که بعید میدانم که بتونیم به اون مطلب برسیم، انشاءالله در شبهای بعد نسبت به این نکته عرض خواهد شد که چه بسا آفاتی در این شهرت ها وجود داره و مصائبی برای انسان پیش میاد که هزار بار انسان از خدا تقاضا کند ای کاش اینها نبوده و ای کاش معروف نمی شده و ای کاش مشهور نمی شده. علی کل حال این حالت حالتی است که خب خدا پیش میاره. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. خدا یا خودتی، خودت عزیز میکنی، خودت ذلیل میکنی، بالا میبری، پایین میآوری، سلطنت میدهی، سلطنت میستانی، یک روز سلطنت میدهی، یک روز سلطنت میستانی. به ید کل خیر، خیر از ناحیه توست، نه و هو عین علا کل شیء قدیر. اما نکته‌ای که در اینجا نهفته است این است که خدای متعال در اینجا دارد امام سجاد خدا نام انسان را بالا می‌برد. نمیاد خدا زشتی‌های انسان را بالا ببرد، به بدی انسان را بالا ببرد، به نیکی نام را بالا میبره، به معروفیت میبره، در حالتی که انسان هزار و یک عیب و نقص داره. چرا اینطوره؟ چرا خدای متعال میاد و نام انسان را به نیکی یاد میبرد در حالتی که انسان قابلیت نداره؟ آیا اونچه که الان ما در میان خودمون احساس میکنیم همین چیزی است که واقعیت داره؟ آیا اونچه که الان در بین ما متعارف است و ما با او معاشرت داریم آیا همون چیزیش که واقعیت داره؟ و اما آیا اون چه که ما می نماییم همون چیزیش که واقعا واجدش هستیم؟ اون چه که الان در میان مردم معروف هستیم به اون چه که در میان مردم شناخته هستیم آیا در واقع همونه؟ آیا قابلیت این رو داریم یا نه؟ خدا آمده این طور کرده، خدا آمده عیبها را پوشانده، خدا آمده زشتیها را پوشانده، و خدا آمده اون نقائص را آمده مخفی کرده، فقط صورت ظاهری و زیبایی از انسان پیش افراد ترسیم کرده، در حالی که اگر افراد پی ببرند که چه در غرایز ما و چه در صفات ما موجود است و در چه مسائلی ما درگیر هستیم، اصلا کسی پشت سر انسان نمازم نمیخونه، اصلا کسی نمیاد نگاهی هم نمیکنه. این مطالبی که عرض میکنه این مطالب واقعیت داره. خب واقعا من گاهی اوقات به خودم وقتی که فکر میکنم میبینم غیر از این که خدای متعال در اینجا خواسته یک جریانی همینطور بماند و یک وسیله و بهانه ای مثل هزار تا وسیله و بهانه دیگر، غیر از این هیچ عاملی و هیچ گونه علتی برای اینکه موجب ابراز لطف و محبت دوستان واقع بشن نداره، اصلا و ابدا. بله یه اون انتصابی هست و اون انتصابش مسئله است که دست خودمون هست، اما صرف نظر از اون جهت چه جهتی ممکنه باشه، واقعا چه عاملی ممکنه باشه، و اینجا واقعا من به این مطلب، یعنی خیلی باید مواظب بود، خیلی باید مراقب بود، خیلی باید مسئله را حساس دید. خدای نکرده مبادا ما بیاییم و این مطلب را بخوایم از خود ببینیم و به خود نسبت بدیم، همچین خدا میاد و میزنه در اون بزنگاه. اگر قرار باشه بر این که انسان بیاد و از خود ببیند، میاد و اون حقیقت را میاد روشن میکند که انسان متوجه میشه و همه افراد که نه آی حرفا نبوده، اصلا این خبرها نبوده. و این صفت ستاریت پروردگاره، خدای متعال ستار العیوب است و با صفت ستاریتش میاد برخورد میکنه. ائمه علیهم السلام همیشه پروردگار را با این صفت میستودند و پروردگار را با فضل خود نه با عدل خود میخواندند. خدایا ستاریت خودت رو شامل حال ما بکن، خدایا غفرانت را، خدایا رحمتت را، خدایا جمالت را، خدایا با قهر با ما برخورد نکن، خدایا همش طلب رأفت و عطوفت و ستاریت و غفاریت. و چقدر خوب است که انسان این حالت را در وجود خودش ملکه کنه. هر وقت به افراد نگاه میکنه از اول نره دنبال این که نقاط ضعف این چیه. وقتی یک کسی یک کتابی رو به دستش میاد، یه وقتی یه پیشفرض داره. الان یه مثال بزنم، فرض کنید یک کتابی الان از منباب مثال از یزید بن معاویه کتابی الان به دست ما برسه، او که بلد نبود چی میگه، البته در بلاغت و در شعر انصافا شعرهای بلیغی میگفتا. یک کتابی فرض بکنید که از ابوبکر بیاد بنن، دیگه از این بدتر افراد که ما نداریم، که از یزید بیاد از ما. حالا در همون وهله اولی که ما داریم نگاه میکنیم، از همون کتابو که وا میکنیم، میخوایم از همون خط اول تا او خط آخرش همش خلاف باشه و باطل باشه و عواطیل باشه و اینها. اما من میگم نه، حتی کتاب او را هم که انسان میخواد بخواند، نباید به این دید بخواند که از اول تا آخرش باطله. نه، شاید یه مطلب درستی هم توش باشه، شاید یه مطلب حقی هم درش نوشته شده باشه. یعنی دیدگاه و پیش فرض نباید تعیین کننده برای ما باشه، پیش فرض باید فقط حق باشد. حق ولو یک کلمش حقه، همون یک کلمه حق است و بقیه باطل. ولو دو کلمش حق است، همون حق و بقیه باطل. بعضی از افراد هستن از اول با شخصیت یک فرد منفی برخورد، منفی بافن، شخصیت منفی دارند، شخصیت مثبتی ندارند. مقاله را که میخونه از اول میخونه کجاش ایراد پیدا بکنه، ها در بیاد. کتاب یکی رو میخونه از اول میخونه کجاش ایراد بگیره. صحبت‌های یک نفر را گوش میده، تمام از اول گوشش به این که کجاش اشتباهه. خب این دیگه چیزی نمیفهمه که. خب این دیگه چیزی احساس نمیکنه. کسی که از اول فهمش را برده بر تنقید، خب این دیگه نمیفهمه این الان کجاش اشتباس. باید انسان خود را آزاد کند از تعصب، تعصب به حتی تعصب به مثبت و حتی تعصب به منفی، از هر دو آزاد کند تا بتواند همیشه به حق برسه. صفت پروردگار صفت ستار العیوبی هست. خوبی را میاد خدای متعال فاش میکنه همیشه، نه بدی را. لذا این همه ما داریم. غیبت نکنید، تهمت نزنید. اگر بدی از یک شخصی دیدید نگویید، در تا صورت امکان حمله به صحت کنید. اینها همه دستورات سلوکی است، اینها همه دستورات سلوکی است. میان پیش آقا، آقا ما رو نصیحت بفرمایید. من هفته گذشته گفتم این کارو بکنید، وقتی این هفته از آقا خلافش دادم چی نصیحتتون کنم؟ آقا شما مگه هفته گذشته من نگفتم اینو تو این هفته عمل کردی؟ همینها همین دستور سلوکی است که همیشه مثبت به شخص نگاه کنیم. بله، البته در بعضی از موارد اون جنبه تربیتی دارد، تکلیفی دارد و در اون موارد مشخص است. مثلا فرض کنید که در یه مورد میان فرض کنید انسان مشورت می کند، با فلان کس ما شریک بشویم یا نشویم، و انسان نسبت به اون شخص نظر منفی دارد، حق نداره ازش تعریف بکنه، این شخص رو در اشتباه انداخته. بله، میتواند ساکت بشه، بشه چرس کنه، اطلاعی ندارد، از کسی دیگری سوال کنه، حالا اون شخص هم متوجهش یا میشه یا فلان مطلب رو. اما این که بیاد نه بفرماید آو صحیح العمل تر از این فرد من در دنیا ندیدم. اگر بدانی شب تا به صبح بیدار است تا صبح بره قرضش رو بپردازه. برای کاری که به عهده میگیرد نهایت دقت را میکند و احسن وجه در آورد. آچه دروغ داری میگی؟ این با این دروغ گفتن افراد دیگر را در مهلکه می اندازی در و این حرام است. حرام. یا میان فرق سراغ انسان فلان مورد آمده برای فرض کنی که سبیه ما برای دختر ما فلان مورد آمده به نظر شما چطور؟ بدید آقا این نمره این نمرش بیست مانند این جوان در دنیا بگردید در آخرت هم پیدا نمیشه. اینا باید در آسمان ها جستجو کرد، حالا چطور تو زمین داره راه میره و و و کذا کذا، در حالتی که جوانیست نه خلافکاره، عقاید خلاف داره و مسائل داره. حق نداری شما این حرفو بزنید. این فرد به اعتماد شما آمده و میخواد دخترشو بده. در اینجا شما میتوانید ساکت باشید یا باید بگویید مطلب را به یک نحوی که متوجه بشه، یا اگر میدانید و میدانید اگر بگویید غیبت هست بگویید که راجع به این مطلب از کسی دیگری بپرسید. یا نمیتوانید. مرحوم آقا میفرمودن یک شب در مجلس مرحوم آقای انصاری نشسته بودی، یک نفر آمد و میخواست راجع به رجوع کردن به فردی از مرحوم آقای انصاری سوالی کنه که فلان شخص آیا به نظر شما چطورن؟ آیا میشوانیم به ایشون اعتماد کنیم؟ مطالب را از ایشون سوال کنیم؟ امور خود را با ایشون در میان بگذاریم؟ مرحوم آقای انصاری با وجود اینکه ایشان از اولیاء خدا مرد بزرگ و خود ایشان بارها می‌فرمود به دوستان و تلامذه خود که گویند گرچه ای به ظاهر گفتنش حرام نیست ولی ممدوح هم که نیست، در این حد حتی ایشان، ولی ایشون می‌گفتن ایشان فرمودن تعریفی ندارد. یه جور چرا یه همچه حرفی زد ایشون؟ به خاطر این که اگر اینو نگین در اشتباه میفته، این میخواد بره دین و دنیاشو اینجا بذاره، میخواد بره زن و بچهشو اینجا بذاره، میخواد بره دستور دین و دنیای خود را بگیره. اگر بگه نه بفرمایید بروید و خب این چه میشه؟ او در حلاکت انداختیم. کسی که اعتقاداتش خلاف است، کسی که اهل دنیاست، کسی که تمام مطالب خودش رو با هوا و هوس میگذراند و در این مرتبه به چه حقی یه شخصیتی مثل آقای انصاری که ایشان مورد اعتماد است بیا تعریف از ایشون رو تعریفی خود بکنه؟ حق نداره. نمیاد بقیه مطالب رو گیره، فقط در این تعریفی ندارد. به همین مقدار و مسئله. لذا بارها مرحوم آقا میفرمودن اگر مورد مشورت واقع شدید خیانت است غیر از اون چرا که در ذهن دارید بیان کنید. میخواید بیان نکنید، اون مطلب. اما اگر میخواید بیان کنید مانند اهل دنیا که در ظاهر به خاطر مصالح بیان جوری بگن و در باطن جوری دیگه، این خیانته. نه این نیست. اما بحث ما راجع این قضیه نیست، راجع به این است که انسان در خودش و در ذات خودش باید چه حالی داشته باشه. آیا باید منفی‌گرا باشد، این راه راه سلوک است، یا باید مثبت‌گرا باشه؟ وقتی که با افراد برخورد میکنه انسان از اول در مقابل اینها جبهه بگیرد یا اینکه نه باز باشه. باز باشه. دو تا صفت بد داره، شاید یه صفت خوبم داشته باشه. سه تا صفت بد داره، شاید یه صفت خوبم داشته. حضرت عیسی علی نبی نواقی علیه السلام یه روز داشت با جمع حواریین میگذشت از جایی دید یه سگی افتاده، مدتی است که فوت کرده و ظاهرا دیگر روائح نامناسبی هم از او متصاعد است و اعضای او هم به هم ریخته و هر کدام از اینها آمدند یک مطلبی را فرمودند. این ظاهرا روایت از رسول خداست که هر کدام از این اصحاب حضرت عیسی آمدن یه چیزی گفتن. عجب روائح کریهی داری. اون یکی گفتش که ببین اصلا به چه وضعی افتاده، اون گفتم پوستش هم جدا شده. اون که حضرت عیسی گفت ببینید چه دندانهای سفید قشنگی داره. آها، این معلوم پیغمبره، این شخص پیغمبره. خب چرا؟ بله رائحش رائحه کریه فلان، اما این گفتن نداره، اینو انسانم میفهمه. و نظر بر چه باید بیفته؟ نظر بر اون باید بیفته، بر اون حسن باید بیفته. و چقدر خوب است که یک سالک این حالت را در خودش تمرین کنه که همیشه با افراد به نظر حسن برخورد کنه، نه به نظر سوء، نه با دید بد، نه با سوء ظن. من یه وقتی شنیدم در یک جایی یه شخصی میگفت امروز ما در حکومت‌ها و در قضاها بنا را اول بر سوء ظن میگذاریم. نه غلط است، بر سوء ظن چرا باید گذاشت؟ بر سوء ظن نداره. انسان مطلبی اتفاق افتاده، باید این مطلب را بیاد بشنوه، تحقیق کنه. چرا سوء ظن؟ سوء ظن انسان را از حقیقت دور میکنه، انسان را از رسیدن واقعیت دور میکنه و انسان را از تقرب دور میکند. یعنی اون حالتی که در نفس انسان به واسطه این قضیه پیدا میشه پرده میندازه. افرادی که حسن ظن دارند حالشون نزدیکتره. افرادی که حسن ظن دارن راهشون هموارتره. افرادی که همیشه حسن ظن دارن سرعت سیرشون بیشتره. افرادی که حسن ظن دارند به رحمت خدا نزدیکترند تا اون افرادی که با سوء ظن میخوان برخورد بکنن. اون رحمت خدا بهش نمیخوره، اگر بخوره گاه گاهی یه نفحه ای، اما اونهایی که در حسن ظن هستن دائما در معرض نفحاتن. هی میاد هی میاد. چرا؟ چون نزدیکه دیگه، خود خدا هم ستار و عیوبه دیگه. پس این آمده خودشو نزدیک کرده، داره خودشو با اون ستاریت نزدیک کرده، داره خودشو با اون غفران نزدیک کرده، داره اون خودشو با اون رحمت خدا آمده نزدیک کنه. هی آمده اونجا نزدیک کرد. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. انشاءالله امیدواریم خداوند متعال همه ما را مشمول معانی و مفاهیم این فقرات مبارکه بگرداند و از صفات خود در وجود ما قرار بدهد و ما را مظهریت برای صفات اسما و حسنای خود بگرداند. اللهم صل علی محمد.